واقعی چیز نکرد یه جای جبران بشه. و تو زنجیره بعضی از کالاها که حساسیتی نداره تو جامعه و به نوعی نباید اصلا واردش قیمت گذاری شد. اصلا قیمت گذاری یه تیغ دو لبه است، اگر به شرایط کشور ربط داره. ما مثلا شرایطی الان تحریم های ظالمانه رو داریم، بالاخره یه سری محدودیت های رو داریم، تو بعضی از کالاها که حساسیت وجود داره قیمت گذاری طبیعتا میشه. اما قیمت گذاری نباید امروز بشود با هر تغییر اتفاق میفتد تو تورم و تو قیمت ها همجور ثابت بماند، باید به موقع اصلاح بشه. این اگر به موقع اصلاح بشه قطعا
متشکرم. بفهمید
نکته شما. بحث خوبی رو شما پیاده که من تبریک میگم به رادیو گفتگو که بحث مجرای حرفه‌ای داره که سوالات خیلی اساسی رو
دغدغه‌های شما سوالون بیشتر.
ببینید بحث قیمت گذاری بحث قانونی و همه گیر هست، در همه جا هستش. اما اینه که ما بیایم یک نرخی رو چند نرخ تعریف بکنیم برای ارزمون، ارز نیمایی، صنایع یا اینا سوء استفاده ازش شده و ما به اون نقطه عطم میشیم. ما باید وضعیت معیشتی روستاییمون رو بالا ببریم، رفاهش رو بالا ببریم. اینی که ما بیایم یک نرخی رو برای ارزمون قائل بشیم بر اساس اون بگیم نرخ‌های جهانی رو با این ضرب بکنیم حساب بکنیم، غلطه. اولا باید تک نرخی بشه، هر نرخی میخواد بشه، تک نرخی واقعی بشه، قیمت تموم شده واقعی مشخص بشه، خریدامونم واقعی از روستایی و کشاورز باشه. از اون طرف دولت میتونه یارانه بده به مصرف کنندش، همه جای دنیا دارن میدن. اما جای دیگه اینجوری نیست که ما 3 تا 4 تا نرخ بذاریم برای هر کسی یه نرخی بذاریم بر اساس اون بخوایم نرخ گذاری بکنیم. به طور مثال میگم آقا امروز دلار 30 تومنه، به طور مثال آقا گندم در دنیا مثلا کیلو 30 سنته، بیایم در 30 تومن ضرب بکنیم بگیم امروز 9000 تومن میخریم، در حالی که شما با در 50000 تومن ضرب بکنید. هم مصرف تولید کننده ما خوشحال بشه که بره رو پشتموناش هم گندم بکاره. قانون
واقعی
به واقعی باشه. یارانه میخواد بدید باید بدید. ببخشید به اصلا ما سرمایه ملی داریم، نفت ملی داریم، به اصلا باید ببخشید از منم قشت پایینمون باید کمک بکنیم که از نظر وضعیت معیشتی بالا باشه. برای همین به نظر من تا زمانی که تکنیخی نشه تمام این داستان اتفاق میفته، تمام این قوانین شبانه وضع میشه، تولید ما به تولید انبوه نمیرسه. متاسفانه گاهی همون خرده مالکی که آقای دکتر مطرح کردن ضرب میکنه در مثلا قیمت گندم صرف نمیکنه گندم بکره، میره به آش هویج و گوجه فرنگی امثال هم میکنه، بازار ممنوع میشه، ضرر هم میکنه، ولی به نقطه ای نمیرسیم. ما باید از منابعی که داریم استفاده بهینه بکنیم، بذورمون رو تغییر بدیم، اصلاح ژنتیکی تو بحث باغاتمون انجام بدیم. شما الان نگاه کنید خیلی از استانهای ما انگور تولید میشه، تاکستان داریم، 1 کیلو انگور توی اسپانیا کیلو 3 دلاره. چرا ما بیایم خوش بکنیم 4 کیلو رو بکنیم 1 کیلو کشمش بپوشیم 75 سنت؟ خب اشتباس. ما باید اصلاح الگو تو بحث باغاتمون هم داشته باشیم.
خیلی متشکرم. خب برای حالا این زمان باقی مانده 2-3 دقیقه ای رو خدمت شما میخوایم اختصاص بدیم، نکاتی اگر باقی مانده حضرت عالی بفرمایید و جنبندی فرمایید، چون بعد از شما هم آقای نورانی هم اینقدر زمان خواهد داشت.
من خواهشم اینه که حالا همه بخشای جامعه بالاخص مجلسی که میخواد شکل بگیره نگاهشو به کشاورزی مقدار تغییر بده. ما قبلا هم میگفتیم کشاورزی 3 بخشه، کاش، داشت و برداشت. الان دیگه اینو نمیگیم، میگیم 4 بخش: کاش، داشت، برداشت و فیدبک یا بازخوردی که از بازار میگیریم. یعنی این قشنگ جا افتاده دیگه. صادرات یک امر تخصصی شده. ما دیگه نباید فکر کنیم که مثلا اگر کالا رو تولید میکنیم اگر اضافه اومد پس صادرش بکن. نه، این باید بره بازار هدف، مشتریش رو پیدا بکنه، بتونه قیمت ها رو بالانس بکنه، با رقیب در بازار خارجی بتونه چیز بکنه. برندسازی رو به نظر من باید این مقدار توجه بشه. مجلس میتونه تو این مسئله چیز بکنه. تو بخش کشاورزی برندسازی وقتی میگیم در دلش استانداردم داره. یعنی شما الان برندهای بزرگی که در کشور داریم، من نام نمیبرم، انقدر که اینا دغدغه سلامت محصولشون رو دارن، شاید دامپزشکی و افس نباتات ما ندارن، چون اگر محصولشون تو بازار ضربه بخوره کل
بله
برندشون ضربه میخوره و اقتصادشون. بنابراین برندسازی ابعاد مختلفی داره. وقتی تولید انبوه باشه، توجیه پذیری اقتصادی داره، اشتغال ایجاد میکنه، بازار هدف رو سرمایه گذاری میکنه و اینها اتفاقاتیه که میتونه به نظر من توجه بشه. و بحث تشکلها به نظر من خیلی مهمه. ما تشکلها رو بکنیم یه مقدار تخصصی تر بشن. یک زمانی تشکلهای تولیدی در وزارت کشاورزی بودن، تشکلهای بازرگانی در وزارت بازرگانی اسبع بودن. حالا که این دوتا اینجوری شدن، در بالا اینا با هم شدن، تشکلها هم در واقع تولیدی بازاری باید بشن. خیلی از تشکلهای ما اینا شدن در واقع. تشکلهای دیگه هم باید کمک بشه بهشون، حمایت بشه. همه جای دنیا از کشاورزی حمایت میشه. شما در سازمان تجارت جهانی میدونید که بیشترین بحث و جدل یارانه هایی که دارن به بخش کشاورزی میدن. بنابراین یارانه دادن خیلی عذر میخوام منت نیست. ما یارانه رو به کشاورز نمیدیم. کشاورز وقتی میگیم یارانه میدیم، قیمت تمام شده رو بر اساس همون قیمت یارانه ای محاسبه میشه، این میاد تو جیب شهرنشین. یعنی یارانه رو در نهایت مصرف کننده میگیره، نه تولید کننده.
به اون صنعت و به اون سیاستی که داریم اجرا میکنیم،
آره، حمایت داریم. یارانه یه قسمت تکنولوژی رو بیشتر بکنیم. مکانیزاسیون به نظر من خیلی بسیار مهمه. ما امروز 600 هزار تا تراکتور داریم که متاسفانه 45% بالای 13 سال عمر دارن، علاوه بر این که مصرفشون بالاست، توجیه نداره. و فقط هم تراکتور نبینیم مکانیزاسیون رو، و خیلی موارد متعدد دیگه که وقت نیست.
خیلی ممنون، متشکرم آقای نوری، در خدمت شما.
برسد بیشتر فرمایشات شما جناب دکتر نزدیکی به من هست. ما باید بریم به سمت سوی کشاورزی صنعتی از سنتی خارج بشیم. یارانه در همه جای دنیا مستقیم به کشاورز داده میشه و امروز باید ما دغدغه کشاورز رو ببینیم، چون 70% امنیت غذایی ما دست کشاورز هم.
بله.
25-26% جمعیت ما در دست کشاورزمون هستش. از طرف دیگه عشایرمون رو باید ما تحصیلات ویژه بدیم، حمایت های ویژه بکنیم. کشاورزی که میخوان خدمت بکنن به عشایر ما، اینا باید در محل عشایری حضور داشته باشن که بتونم واقعا کمک بهینه بکنم و اونا هم دغدغه اومدن شهر و رفتن و مشکلات اینجوری رو نداشته باشن. از طرف دیگه هم ما باید ساختار کشاورزیمون رو به روز بکنیم، از فناوری روز دنیا استفاده کنیم، تکنولوژی که هستش ماشین‌آلاتمون رو نوسازی بکنیم که جلوی هدر رفت آبمون رو بگیریم، جلوی ضایعاتمون رو کم بکنیم. اینا به هر حال مطالبی هستش که امیدوار هستیم که در مجلس آینده خیلی از این بخشا حل بشه و به طور مستقیم بتونه تولید کننده تولیدش انبوه بکنه و صادر کننده هم کار صادراتیش انجام بده.
انشاءالله. خیلی ممنون، خیلی متشکرم از آقای سید رضا نورانی، رئیس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران و رئیس انجمن ارگانیک ایران و عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران. آقای شاهین فر قرار بود به جمع بپیوندن، در ترافیک شدید فکر میکنم بزرگراه چمران بودن و به هر حال نتونستیم خدمتشون باشیم. اگر صدای ما رو میشنوند انشاءالله در نوبه دیگه خدمتشون خواهیم بود. و آقای دکتر مجید حسنی مقدم، پژوهشگر و کارشناس اقتصاد کشاورزی که خدمتشون بودیم، و آقای قریشی که به صورت تلفنی خدمتشون بودیم. نکته‌ای که مهمه اینه که بالاخره مجلس 12 وقتی که میخواد کارهای خودش رو انجام بده و پیش ببره، امروز توی این جلسه هم بارها تکرار شد توسط دوستان و من هم سوال البته کردم که با تشکل‌های تخصصی این بخش به عنوان جاهایی که تخصصیان و مشورت میتونن توی این حوزه بدن، حتما همگام باشن که بتونن مسائل رو پیش ببرن. و امیدواریم که نه، چون واقعا زمان تمام عذرخواهی میکنم، انشاءالله در نوبه دیگه بتونیم خدمتتون باشیم و عملا اتفاقاتی بیفته که بتونیم توی این حوزه گام‌های موثری رو در حوزه و صنعت کشاورزیمون داشته باشیم. از اینکه ما رو همراهی کردید ازتون بسیار سپاسگزاریم. پاینده باشید، وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
وقتتون بخیر دوستان عزیز. گفتگوی اقتصادی رو شنیدید و در این فرصت میان برنامه عقیق رو بشنوید با موضوع عفاف و حجاب. چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
سال 59 در جنوب شهر تهران دختری به دنیا آمد که نامش را سهیلا نهادند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سهیلا یعقوبی هستم، متولد 1359 تهران، فرهنگی هستم و در حدود 21 سال هستش که در فضای آموزشی مشغول به کار و فعالیت می باشم.
وقتی مادر سایه سار گل باشد، تراوت جزء جدا نشدنی از گل خواهد بود که مادر است معمار انسانیت.
من خودم از اون موقعی که یادم میاد یا عکسامو نگاه میکنم، در واقع پوشش رو داشتم. شاید یکی از دلایلش هم این بوده که اطرافیانم که مادرم باشه، خالم باشه، اونها هم مقید به این پوشش و حجاب بودن. ما هم از همون ابتدا این پوشش رو داشتیم و با خواهرم همیشه لباسای شبیه هم، پوششای شبیه به هم، همه جا روسری یا چادر رو داشتیم. تو عکسام اینا رو میبینم، نشان از اون داره که شاید به قبل از این که به سن وجوب شرعی این مسئله برسم، این مسئله رو رعایت میکردم. و یادم یکی از دلایلش هم شاید این باشه که با خانوادهمون به مسجد میرفتیم. اصل کار رو در نظر بگیریم که همونجوری که خداوند نماز و روزه و یه سری از احکام رو به ما واجب کرده، حجاب هم به همون اندازه تاکید شده در قرآن. ما در دو تا از سوره هامون به صراحت بحث پوشش و حجاب بهش اشاره شده، در سوره مبارکه نور و سوره احزاب. این نکته رو همیشه مد نظر داشته باشید که حجاب و پوشش در همه دنیا به صورت اجباری وجود داره، ولی شکل و شمایلش فرق میکنه. وقتی شما میبینی وارد یه دانشگاه کالیفرنیا میخوای بشی، به شما میگن باید با این پوشش بیا، یعنی حجاب اجباری.
نکته جدید و قابل ملاحظه‌ای گفت، برای هر شنونده جذاب و شنیدنی است.
وقتی که با بچه ها با زبان ساده، شیوا و روان، به همون روش که شهید مطهری توی اصول عقاید و اعتقادات با همین شیوه میرفتن که با زبان ساده ولی صریح و روشن با جامعه خودشون صحبت میکنن، بعد از گذشته 40 سال هم ما ببینیم هنوز هم حرفای ایشون برای جوانای ما شیرین هست، هنوز هم به دل میشینه. به خاطر این هستش که اون شیوایی در سخنشون وجود داره و تأثیر خودش رو همچنان داره روی نسل ما هم میذاره. در خصوص تذکر یا بحث امر به معروف هم ما باید بدونیم که راه و روشمون چی هست. اصلا نمیتونیم برای همه یه نسخه واحد بپیچیم. مثلا الان من برم توی کلاسی بشینم، مثلا به من بگن اگه شما یه خانم بی حجابی رو در مترو یا تو اتوبوس دیدی، مثلا بهش اینو بگو. نه، اصلا همچی چیزی به نظر من ما رو به موفقیت نمیرسونه. اولین چیز همدل شدن و برقراری یک ارتباط مؤثر با اون فرد آسیب دیده است. یعنی اگر من تونستم با این فردی که در اجتماع آسیب دیده ارتباط خوب و مؤثری رو بگیرم، بعدش میتونم روش اثر گذار باشم. وگرنه با تندی و با برخوردهای چکشی و قهری ما اصلا نمیتونیم به نتیجه برسیم. دلیلش هم این هستش که اونها هم یک عکس العمل تندتر از ما میخوان نشون بدن. و فقط در صورتی که ما به قول معروف یک گام خودمون رو به فرد نزدیک بکنیم، بعدش که بهش نزدیک شدیم، وقتی باهاش همدل شدیم، بعد بتونیم با یک سری شیوه های ارتباطگیری مؤثر و با الگو شدن یا معرفی الگو و یا با عامل بودنمون روی فرد تأثیر بذاریم. وگرنه با گفتن فقط زبانی یا تذکر لسانی توی مسئله ای مثل حجاب ما اصلا نمیتونیم موفق باشیم، چون میگیم رد میشیم میریم، شاید طرف اصلا به ما اهانت هم بکنه یا برای چند دقیقه مثلا به خاطر فشار ما یه مسئله ای رو رعایت بکنه، همین که رد شدیم اون رو میذاره کنار. این استمرارش خیلی مهمه که مستمر باشه این کاری که ما داریم انجام میدیم. وقتی که استمرار داشته باشه قطعا فرد رو یه مقدار به تلاش وامی داره که خب دلیل این همه تاکید چی هست، به دنبالش میاد. بالاخره ما باید این تلنگری که میزنیم انقدر برای اون فرد این تلنگر سوال برانگیز باشه که دنبال ما بیاد.
امروز روز ولادت آقا علی اکبر هست، آقا علی اکبر علیه السلام، و روز جوان، و جا داره که این روز رو تبریک و شاد باش بگیم به همه جوانان سرزمینمون ایران اسلامی. انشاءالله که این ایام در ماه مبارک شعبان به خصوص امروز بر همه شما مردم عزیزمون هم مبارک باشه. الا ای ماه شعبان، ماه احمد را تماشا کن، جمال بیمثال حی سرمد را تماشا کن. مبارک یافت با حسن رسول الله زیبایی، جمال ماه لیلا را ببین با چشم زهرائی. مبارک باد بر سار الله، این جان حسین استین، ببوسیدش بخانیدش که قرآن حسین استین، در دریای رحمت زیب دامان حسین استین، چراغ ماه یا خورشید تابان است حسین استین. حضرت علی اکبر در تاریخ 11 شعبان سال 33 هجری قمری در مدینة النبی به دنیا آمد. لیلا دختر ابی مره مادر بزرگوار حضرت علی اکبر علیه السلام بود. حاصل ازدواج لیلا با آقا امام حسین علیه السلام پسری رشید، زیبا، دلیر، شبیه ترین فرد به رسول خدا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. خلق و خوب و رفتار و حرکات و ادب و متانت این حضرت در حد اعلای برجستگی و درخشندگی بود و به خصوصیاتی همچون سخاوت، مروت، ایثار و از خودگذشتگی مشهور بود. این روز رو به همه جوانان ایران زمین و شما هموطنان عزیزمون تبریک عرض می‌کنم. عصرتون بخیر دوستان عزیز، عید بر شما مبارک باشه. امروز عید آقا علی اکبر علیه السلام هست و اما در ادامه برنامه های بخش دوم شبکه رادیویی گفتگو میان برنامه در ساحت خورشید رو براتون آماده پخش کرده ایم. در ساحت خورشید رو از رادیو گفتگو بشنوید.
در ساحت خورشید
مطلب دیگری که باز انسان را میترساند که خدای نخواستن نبادا این انقلاب به واسطه اون مطلب صدمه ببیند و بدانید که میبیند اگر خدای نخواسته بشد، و اون این است که بین آقایون در بلاد اختلاف باشد. اگر در صنف فرض کنید که کامیونداران و اونهایی که شغلهای مختلف دارند اگر اختلافی در بین اونها وارد بشد به صنف دیگه سرایت نمی کند. کامیوندارا اگر با هم مختلف بشن بازار هیچ کاری ندارد، سرایت هم نمی کند. اما اگر در صنف ما اختلاف پیدا بشد این اختلاف به بازارم کشیده می شد، به خیابانم کشیده می شد، برای اینکه شما حادی مردم هستید، مردم توجه دارند، قهرن یه دسته دنبال شما، یه دسته دنبال اون کسی که با شما مخالف است. و یک وقت میبینید که در همه ایران یک اختلافی از ناحیه ما پیدا شده، مایی که همه دعوت میکنیم به اینکه مردم با هم باشند، اتحاد کلمه ملت را به اینجا رسونده است، خودمون اختلاف پیدا کنیم. و اینا من به شما عرض کنم، ما و شما نباید خودمونو بازی بدیم. اختلاف ریشش از خود به نفس. هر کس خیال میکند که من برای خدا این آقا را باش اختلاف میکنم، یه وقت درست بشیند در نفس خودش فکر کند ببیند ریشه کجاست. حسن زن به خودش نداشته باشد، سوء زن داشته باشد. ریشه همون ریشه شیطانی است که اون حب نفس انسان است. و این اختلاف اگر در بین خدای نخواسته در بین آقایان پیدا بشد، در هر شهری که پیدا بشد، قهرن این اختلاف به بازار میکشد، به خیابان میکشد، و اون چیزی که این جمهوری را حفظ کرده وحدت این انسجام این جمعیت است. یعنی ملت همه با هم بودن که توانستند یک همچه معجزه ای را ایجاد کنند. اگر چنانچه به واسطه اختلاف ماها یک وقت اختلاف به بازارم بکشد که خواهد کشید، به خیابان ها هم بکشد، به اصناف دیگری هم بکشد، این تمام وزرش به گردن ماست.
فوق‌العاده مقتدر بودن.
میدون میدادن که جوانا رشد بکنن.
از نظر مدیریت حرف ندارم.
بانوی موج‌آفرین، کاری از معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده. شرحی از خدمات زنده یاد شهلا حبیبی. از مجموعه مستند بانوان تأثیر گذار.
بحث مود اسلامی شاید برای اولین بار اونجا مطرح شد.
به زودی در شبکه های صدا و سیما.
11 شعبان سال روز ولادت با سعادت فرخ لقای نگارخانه عاشورا حضرت علی اکبر علیه السلام بر شما مبارک باد.
شکر خدا تو تقویممونه، شکر خدا تو تقویممونه، روز ولادت تو روز جوونه، رمز ورود باب الحسینی، الله اکبر اصحاب الحسینی. دلبرم اومده دلم به عشق شیش گوشه به سمت حرم اومده، دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده، دلبرم اومده دلبرم اومده دلبرم اومده، دلم به عشق شیش گوشه به سمت حرم اومده، دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده، دلبرم اومده دلبرم اومده. علی اکبر علی اکبر علی اکبر علی اکبر یبن ارباب، علی اکبر علی اکبر علی اکبر. شکر خدا تو تقویممونه، شکر خدا تو تقویممونه، روز ولادت تو روز جوونه، رمز ورود باب الحسینی، الله اکبر اصحاب الحسینی. دلبرم اومده دلم به عشق شیش گوشه به سمت حرم اومده، دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده، دلبرم اومده دلبرم اومده دلبرم اومده، دلم به عشق شیش گوشه به سمت حرم اومده، دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده، دلبرم اومده دلبرم اومده. علی اکبر علی اکبر علی،
همه بخونن ها
یبن ارباب، علی اکبر
علی اکبر علی اکبر
گلا گلا،
علی اکبر یبن ارباب،
علی اکبر علی اکبر علی اکبر.
وقت داری بخونی، صداها در بیاد ماشاءالله.
علی اکبر یبن ارباب، گل بریزید گل بریزید گل بریزید گل بریزید، که شده حسین فاطمه پسر دار، اومده آینه حیدر کرار میخونه و این یکات براش علم دار، بین جوونا توی سر آمد، خلقن و خلقن تو شبیهی به محمد، خلقن و خلقن تو شبیهی به محمد. دلبرم اومده دلم به عشق شیش گوشه به سمت حرم اومده، دلبرم اومده اونی که دست به سینه بهش میگم نوکرم اومده، دلبرم اومده دلبرم اومده
دلبرم اومده،
دلم به عشق شیش گوشه به سمت حرم اومده، دلبرم